بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بوز فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 213، تاریخ 18/2/1402، جلسه 131. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب، بحث هایی که در اراضی مفتوح انوه در کتاب ما مطرح شده، بسیاریش برگرفته شده از کتاب بلغة الفقیه مرحوم بحر العلوم. سید بحرالعلوم در اون کتاب اصرار بر این دارد که اراضی مفتوح انوه ملک مسلمینه و ادعا میکند که این مسئله اجماعیه و حتی قبول نمی کند که بعد از این که کسی در او آثاری را ایجاد کرد، به تبع ایجاد آثار ملکیت تبعیه ارضم براش پیدا می شود، تا بعدش بگیم می تواند اون ارض را بفروشد. این را قبول نمی کنه و می فرماید که اون کسی که این مطلب رو گفته، یعنی قائل به ملکیت تبعیه شده، دو تا دلیل داره. دو تا دلیلش، یکی مقتضای جمع بین اخباره و یکی سیره عقلائیه است. این سیره عقلائیه‌اش همین که تو کتاب آورده بود، فرموده اشکال، گفته عهده‌اش بر مدعیشه که سیره عقلائیه داریم بر این که ملکیت پیدا میشه. نه، سیره عقلائیه بر ملکیت نیست، خصوصا در مثل مزارع و مانندی. و اون جمع بین ادله هم به این بیان رد کرده، فرموده است که ما استفاده ای که از ادله میتونیم بکنیم، مجموع ادله رو که رو هم بریزیم، یعنی از یک طرف نگاه کنیم ببینیم مقتضای اصل این است که این ما این زمین مفتوح انوه ملک کسی نمیشه، و مقتضای قواعد و اینها رو که در نظر بگیریم، باید بگوییم از مجموع ادله فقط حق اختصاص فهمیده می شود نسبت به ارض، و فروش مربوط به اون آثاره. اون آثار فروخته میشه و حق اختصاصی که تا حالا کسی که این آثار رو ایجاد کرده بود نسبت به ارض داشت، از این به بعد این حق اختصاص به مشتری منتقل میشه. ایشون این رو فرموده. کلام ایشون، خب تا اینجا، حالا گوش بدید، تا اینجا فرموده. بعدش فرموده است در مثل مسجد، تا ایشون مثل مسجد رو بسازه، مدرسه هم بزن. این وقف های و مانند اون که همه اعتقاد دارن که این وقفیتش تا قیام قیامت باقیه، یه اشکالی تولید میشه و این اشکال چه بنابر نظر کسی که قائل به ملکیت تبعیه هست وجود داره، و چه بنابر نظر کسی که قائل به این هستش که ملکیت تبعیه هم نیست بلکه فقط اختصاص و عبایه تصرف، اختصاص و این که به خدمتتون عرض بکنم که اولویت تصرفه. گفتم تیاسر اون اولویت تصرف ده، بنابرای هر دو این اشکال هست. و اون اشکال چیه؟ و او اشکال این است که از نظر مردم مسلمان ها جایی که مسجد شد دیگه خرابم بشه، دیواراش خراب بشه، هنوز مسجده. مدرسه شد، هنوز دیوارا و ساختمون خراب شد، هنوز مسجده. بر مسجد و مدرسه بودنش باقیه. خب اگر شما بگید که ملکیت تبعیه وجود دارد در این اراضی مفتوح انوه، خب وقتی این آثار رفت، خب دیگه ملکیتم میره دیگه. خب ملکیت از بین میره، آثار از بین رفت، ملکیت اون طرف هم از بین رفت که اینو وقف کرده بود. پس وقف باطل میشه. از این بدتر اگر بگید که فقط عقد اختصاص بود، عقد اختصاص بود، از اول این زمین رو که وقف کرده بود ملک خودش نبود که وقف کنه، این ماله. اگر بگید که نه، این ما قائل به ملکیت تبعیه هستیم و میگوییم که بعد از این که آثار از بین رفت، ملک تبعیه از بین نمیره، باقی میمونه، خب اینجا مشکلی ندارید. پس در واقع سه تا، به شما عرض کنم، سه تا حالت تصور میشه، سه فرض تصور میشه. یک فرضش با اشکال مواجه نیست، دو فرضش با اشکال مواجه. اشکال اول چیه؟ اشکال این استش که در نظر مسلمین این جاهایی از اراضی مفتوح انوه که به عنوان مسجد، مدرسه و مانند اینا وقف شده، همه اینجور ارتکازشون هست که اگر اینجا خراب بشه هنوز مسجده، هنوز مدرسه است، کسی نمیتونه توش تصرف کنه، بیاد بگیره اونجا رو. خب این وضعیت ارتکاز مسلمینه. حالا اگر شما قائل باشید به ملکیت تبعیه، بگید خب اون روزی که کسی این اراضی مفتوح انوه رو حاکم شهر بشداده و درش تصرف ایجاد کرده، مالک شده، وقف کرده، حالا وقف کرده این زمین را برای مدرسه، بعدش این وقف خراب شده. اگر بگید به خراب شدن این وقف و از بین رفتن آثار ملکیت تبعی باقیه، گیر نداره، هنوز هم اون مالک اصلی مال ملکیتش باقیه و وقف هم کرده تمام. اگر بگید که نه، ملکیتش باقی نیست، با زوال آثار از بین میره، یا قائل بشید به این که از اول اصلا ملکیتی برای کسی نیامد، اینجا با مشکل مواجه میشود که آیا باز هم بر مسجدیت و مدرسه ای بودن باقیست این ملکی که آثارش خراب شده یا نه. اینجاست که ایشون سه تا توجیه کرده برای اینکه بگد همچنان مسجدیتش باقی است. یه لحظه، سه تا توجیه رو کرده. این سه تا توجیه رو که حالا دیروز دو تاشو خوندیم، سومشو نرسیدیم بخونیم. یکیش این بود که ما شک بکنیم از اساس که این اصلا از اراضی مفتوح انوه بود یا نبود. دوم این که بگیم که ید نوعی هم مثل ید شخصیه. و توجیه سوم هم این است که تمسک به استصحاب کنیم که حالا خواهد آمد. میخوام بگم این تکراری که کردم به خاطر اینکه بگم یه مقداری تو بیان آقای مقرر ما که جناب آقای سید عزالدین بحرالعلوم هست، تو تقریر حرفا خوب نیامده. من آدرس رو خدمتتون عرض میکنم، یه مراجعه‌ای بفرما سلام علیکم به بلغت الفقیه تا ببینید که تعبیر صحیح و توضیح صحیح برای این مطلب همین است که بنده عرض کردم. جلد یک، صفحه 243. حالا بذارید بازم از رو هم عبارت رو بگم که بعداً متوجه میشید. ایشون 243، ایشون فرموده است که کسی که قائل شده است حجت کسی که قائل به تملک تبعا للآثار شده که در نتیجه بیعش جایز میشه، حجتش دوتاست، یکی جمع بین ادله و یکی سیره مسلمین. و سیره مسلمین است که وقف میکنن، این معلوم میشود که پس بنابراین ارض و مالک می مملوک که خودشون میدونن تبعا للآثار. این دوتا دلیل. ایشون بعدن فهمده بر این دوتا دلیل اشکال میشه فیه، این که این نحو جمع اینجا این بود، این که ایشون اومد و به دومی اشکال کرد. اولی رو دیروزم آقای روستا فرمود، پس اولی چی شد؟ جواب وجه اول چی شد؟ حالا تو عبارت خودش هست و فیه، از اول که شروع میکنه و فیه ان هذا النحو من الجمع يتوقف على وجود شاهد له غیر موجود فی المقام، شاهد غیر موجود فی المقام. بابا شما جمع میکنید، هم میکنم اخبار مجوزه را بر بیع ارز تبعا للآثار، اخبار مانعه را بر بیع ارز مجوزه تبعا للآثار، این شاهد میخواد به چه دلیل؟ این جمع تبرعیه، این یتوقف على وجود شاهد له غیر موجود فی المقام، شاهد نداره. و دع و سیر علا ذالک علا عهدت مدعی ها. اگر کسی بگه شاهدش سیره متشرع است، که سیره متشرعه بر چیه؟ بر این استش که چیکار میکنن؟ این رو ملک خودشون میدونن. میگه این سیره، هر کس ادعا میکنه از او باید بپرسیم، ما از کجا میدانیم که متشرعه ای که در صدر اسلام بودند و این اراضی مثلا مفتوح انورا وقف کردن برای نمیدونم مسجد و خرید و فروش و اینا کردن، زمینش را مملوک خودشون میدونستن؟ طبعا شاید مثلا زمین رو مملوک خودشون نمیدونستن، فقط چی؟ آثار رو مملوک خودشون میدونستن، آثار رو بیع میکردن، آثار رو شراء میکردن، آثار رو وقف میکردن. ممکن است اینجوری، ما از کجا بدانیم این را؟ بله. بعدش فرموده ول انصاف لا یستفاد من الادله بعد ملاحظت اخبار ناهیه و مقتضا اصول الاولیه. از من دارم کتاب بلغة الفقیه رو میخونم، آن کسی یعنی تو کجای کتابه؟ من دارم اون کتاب رو میخونم. اونجا میگه که خب حالا وقتی گفت ای جمع شاهد نداره، سیره هم ما برامون احراز نشده، فرموده انصاف این است که وقتی اخبار ناهیه از بی رو میبینیم، اصول اولیه که اصل این است که این زمین ملکه این شخصی که مثلا فرض کن تصرف کردنش نمیشه، این اصول هم به سهمه میکنیم، اینها لا یستفاد من الادله ازیت من ثبوت حق الاستقصاص و الاولویه به تصرف. همین هایی که دنبالش گفته است ایشون، اینجا که تو عبارت کتاب دارد ثانیاً ان سیرت المذکوره لا تفید و اکثر من حق الاستقصاص و الاولویه، پیدا کردید؟ این تو ها من دارم میگم تو کتاب نیست که سیره لا تفید و اکثر، تو کتاب این است که انصاف انه لا استفاده من الادله، میگه مجموع ادله رو که رو هم دیگه میریزیم بیش از حق اختصاص افاده نمی کنن. سیره رو میگه من نمیدونم، نسبت به سیره ایشون حرفی نزد، گفت سیره عهدش بر ما که از کجا ما بفهمیم، از کجا بفهمیم؟ آره، این که بیای شما اینو بس بگی بله سیره لا تفید و اکثر من حق الاختصاص، اصلا این تعبیر یه تعبیر نامعنوسی است. سیره که چیزی افاده نمی کند. اگر می گفتیم سیره لا تدل و مثلا لا یستظهر من، یه چیزی اینجوری خب تعبیر بهتری بود. در این حال ایشون مجموع ادله رو میگه، میگه مجموع ادله رو که ما نگاه میکنیم نمیتونیم بگیم این ارز مملوک تبعی میشه. غایت اونچه که میتونیم بگیم این ارز حق اختصاص پیدا میکند بر کسی که توش آثار ایجاد کرد. اون که آثار ایجاد کرد وقتی آثار رو داد به طرف دیگری فروخت، اون حق اختصاصش نسبت به ارز هم منتقل میشه به طرف مقابل. ما هم نمیتونیم بگیم بیش از این نمیتونیم، این حرف خودشه. بعدش فرموده ولی اجل حاضه دقیقه نرا، تو کتاب خودمون دارم میخونم، سید البحر العلوم استشکل فل اوقاف العامه. آدم این عبارت رو که میبینه یعنی کنه سید بحر العلوم اشکالش بر اساس این است که انکار کرده است چی را؟ ملکیت تبعی را. عبارتی میشه دیگه ولعجل هذه نقطه دقیقه، یعنی این که از مجموع ادله ما ملکیت تبعی رو استفاده نمی کنیم، فقط اختصاص رو استفاده می کنیم، این یه اشکالی وارد میشه در بحث چی؟ در بحث اوقاف عامه مثل مساجد و مدارس اشکال میشه. در حالی که به کتاب که رجوع میکنیم این اشکال مبتنی بر این نیست، ایشون یه اشکال کلی داره، میگه هر چی بگی، چه بگی ملکیت طبیعیه هست، چه بگی ملکیت طبیعیه نیست، هر چی بگی در مثل وقف مسجد یه اشکالی است. و اون اشکال این است که سیره و ارتکاز مسلمین این است که این مساجدی که تو این عراق و مانند اینجا هست، اینا وقتی خرابم میشه بازم مسجده، مدرسه ها بازم مدرسه علمی هست که نمیتونه بیاد تصرف بکنه. هر کم از این مبانی رو بگیرید. خب اگر که شما قائل هستید ملکیت طبعی، ملکیت طبعی به زوال آثار از بین میره، چه برسد که اصلا ملکیت طبعی رو قائل نباشید؟ پس چطور میشود پذیرفت دوام این اوقاف را؟ اشکال ایشون بر دوام این اوقافه و این اشکال هم ربطی به انکار ملکیت نداره. اصلا به همین خاطر بعدش میبینی فاما ان یقال به بقا ملکیت طبعی، اصلا درست در نمیاد. شما که یعنی میخوام بگم اصلا جوری که این آقای هلی، آقای بحر العلوم عز الدین رفته اشکال کرده، گفته لعجل هازا، یعنی به خاطر که ما انکار کردیم ملکیت طبعی رو. بعدش تو حلش میگه اما قائل میشیم به ملکیت طبعی که آیا باقی میموند. ما میشه شما که انکار کردی، اشکال بر انکار مبتنی کردی. ای از اساس لعجل هازه نقطه نرا، ای از اساس اشتباهه. این لعجل هازهی نیست، این اشکال سیر بحر العلوم. اشکال سیر بحر العلوم به هر کسی است که قائل است که این مساجد و مدارسی که تو اراضی مفتوح انوه است بعد از این که خراب شد همچنان مسجد هست، همچنان مدرسه هست، به از وقف خارج نمیشه. اشکالش به اینه، این دوام وقف رو میگه نمیشه درستش کرد، این دوام وقف رو نمیشه درستش کرد، نه بر نظریه اختصاص، نه بر نظریه ملکیت طبعی. چون اختصاص که بگی که از اساس ملک اونی که وقف کند نبود که وقف کند. اگر بگیم ملکیت طبعی، خب الان آثار که رفته ملک طبعی هم به تبع رفتن آثار و زوال آثار از بین میره. برای حل این اشکال باید یا قائل بشوید به این که با زوال ملک طبعی از بین نمی رود اون ملکیت طبعی، یا بله گفت تعبیرم اشتباه بود، با زوال آثار ملک طبعی از بین نمی رود، یا اون سه تا جواب دیگه رو بدید. ببین عبارت خود بلغت الفقیه اینه، بعد از اینکه هازا و یشکل الحکم، بعضی این حرفا رو زده، هازا این حرفا رو بداشته باش، بعضی این که گفت به نظر من ملک از ادله بیش از اختصاص استفاده نمیشه، ملک طبعی استفاده نمیشه، برای اون که هازا و یشکل الحکم فی الاوقاف العامه المبنیه علی الدوام، اوقاف عامه که قرار همیشگی باشه، سیما فی المساجد که همه قبول دارن دوامشو، اشکال می شود. لتعلق القرض به ارضها و ان قلنا به ملکیت الارض تبعا للآثار، حتی اگر ما قائل به ملکیت ارض تبعا للآثار بشیم این مشکل پیدا می شود. اون وقت دارد که فضلا اما لو قلنا به عدم ثبوت غیر حق الاختصاص، میگه علا فرض ملکیت تبعی اشکال هست، چه برسد به فرض چی اختصاص. خودش داره اینا رو تعمیم، این چجوری عبارت رو نگاه کرده است که این اشکال رو این طور در عبارت پیچونده است و میگم قبل و بعد با هم دیگه نمیسازه. شما که اونجا میگی ولی عجل حاضری، این عجل حاضری رو تو عبارت داری میزنی به این که یعنی چون که ملک تبعی درست نیست، بعدش تو حلش میاد میگه که اما یقال به بقا ملک تبعی، بابا تبعی از اساس گفتی نیست، چطور حالا میخوای بگیم به بقایش بعد از زوال آثار؟ میگم اصل مطلب رو که مراجعه میکنه آدم متوجه میشود که این عبارات آنچنان چه باید به دنبال هم قرار نگرفته. پس ما اگر بودیم نمیگفتیم ولی عجل حاضه نقطت دقیقه نرا، اون بحث تمام شد، بهش گفتیم ثم ان سید البحر العلوم، به جای اون لعجل حاضر دقیقاً نرا چی اونو خط می‌زدیم، گفتیم ثم ان سید بحر العلوم استشکل فی الاوقاف العامه کالمدارس والمساجد ولو علی القول بل ملکیت تبعیه فضلا عن القول بالاختصاص. اشکال که از اول وقفش صحیح نبود، از اول وقفش صحیح نبود، این وقتی که نبود فقط آثار رو میتونست وقف کند، الان که رفته وقفه از اول وقف ارزش صحیح نبود، فقط وقفه این دیوارا صحیح بود، میتونست بگرد این دیوارا و ساختمان رو وقف مسجد کردم، نمیتونست بگرد این ارز، چون ارز ملکش نبود که وقف کنه، فی ملک او از اول وقف ارزش صحیح نبود. خب حالا آثارم که رفت دیگه، اگه آثار رو وقف کرده بودی که آثار رفت، زمینم که نمیتونستی وقف کنی، او به طریق اولاس اشکال درش، لذا علی ای حال چه قائل به ملک تبعی بشیم چه نکیم او اشکال میکنه. برای دفع اشکال یا باید قائل به ملکیت بشیم و بگیم بعد از زوال ملک تبعی همچنان بعد از زوال آثار ملک تبعی باقیست، یا این راهو بریم، یا سه تا راه دیگه که او سه تا راه دیگه مبناش نیست که یا ما اختصاصی شدیم یا اگر ملکیتی شدیم، یعنی میخوایم بگیم به زوال آثار ملک تبعی هم از بین میره، اونها رو حالا سه تا راه بیان کرد. راه اول گفتش که ما از اول شک میکنیم، آب رو از سرچشمه گلالود میکنیم، میگیم از کجا معلوم که این مسجد این مدرسه از اراضی مفتوح انوی که هست آمر بوده این فت تا ملک مسلمین بشه، و دیگه بگیم که این ملک مسلمین بود و خدمتتون عرض بکنم که الان ملکیتش حالا یا از بین رفته یا این حرفا بزنید، نه بابا این شاید اون زمان چی بوده خدمتتون عرض کنم، بائر بوده، وقتی بائر باشه زمین بائر از اراضی مفتوح انو ملک امامه و امام فرموده من احیا ارضن فهی له، هر کس زمین رو احیا کند ملک اوست و به خراب شدن از ملکش خارج نمیشه. کسی که احیاء ارض کرد به خراب شدنش از ملکش الا اینکه اعراض کند، تا اعراض نکند نه. مثلا فرض فرمود که یک کسی یه زمین رو آباد کرد، درختان خواست خیلی سبز و خرم و کذا و کذا، خوش سالی آمد، خدایی نکرده و خوش اینم خوش شد و خدمتتون عرض کنم که این بنده خودم رفت شغلش رو عوض کرد، سر کاری دیگه کشاورزی نمی‌کنه. دو سه سال دیگه که آب خوب شد، یه نفر بیاد بگه جو من اومدم زودتر اومدم اینجا رو میخوام آباد کنم، که نه، اون ملک اون بنده خداست، یه بار آباد کرده، وقتی اراضی موات رو کسی آباد بکنه ملک اوست، الا به این که چی اعراض کنه. اگر وقتی خوش سالی طولانی شد بار و بساتش رو جمع کرد و از این دوستان رفت یه جای دیگه و هیچ سراغ این زمین نیامد، که اینها علامت اعراضه، درست، و الا تا اعراض نکرده ملک اوست. راه اول نسید که این از کجا معلوم که اینها از اول اراضی مفتوح انوه آمره بوده، شاید آمره نبوده، پس شاید وقفش درست بوده، فعل غیر حمله بر صحت میشه، وقفش درست بوده، درست بوده و بس بنابراین الان هم وقفه و دیوارش هم خراب شده و سقفش فرو ریخته و اشکال بازم مسجد و یعنی راه اول. راه دوم که ایشون گفته که باز تو کتاب دقیق بیان نکرده راه ایشونو، راه دومش این استش که فرموده است که ما یه ید نوعی داریم، یه ید شخصی داریم. ید شخصی شکی نیست که اماره ملکیته، یعنی اگر که من بر یه چیزی ید داشتم اماره این است که مالک اون هستم. دیروز مثال می‌زدم. ید نوعی یعنی چنین نوع، یه گروهی بر یک چیزی ید دارن. اینجا هم مسجد، مؤمنین که میومدن توی مسجد نماز میخونن و میرن و فرشا تصرف میکنن، به دیوار تکیه میدن، رو زمین میشینن، نه خب اینها وقتی این نوع دارن تصرف میکنن، این هم اماره ملکیت اونهاست. اما اماره ملکیت تلق خودش توضیح داده تو متنی که آورده، گفته این حرف من، بله عرض کردم که ما ملکیت شخصیه رو باش آشنا هستیم که اماره ملکیت چیز، ید شخصی اماره ملکیته، اما ید نوعی رو ایشون میگه بنابر این که ما قائل بشیم ید نوعی هم مثل ید شخصی است، در افاده ملکیت مطلق، نه ملکیت که مقید باشه به وجود آثار، بگیم نه، او اماره ملکیت مطلقه که با وجود با رفتن آثار هم از بین نمیره. اگر ما بگوییم ید نوعی که هم مثل ید شخصی اماره ملکیت مطلقه است، خب نتیجه این است که خواهیم گفتش که اینها ملکیت مطلقه دارن. شما میگی که خب چطور ملکیت مطلقه اینها پیدا کردن؟ میگیم خب دیگه احتمالش هست، احتمالش هست در این اراضی مفتوح انوه، مثلا فرض فرمو که این چیز بوده، از اساس همون آمره نبوده، بایر بوده، با ید درستش کنیم، ما که نمیدونیم وضعیتشو، بالاخره ید مسلمین بر این هست، دارن توی این مساجد میرن میان میشینن نماز میخونن، ید مسلمین هست، ید مسلمین هم اماره است بر ملکیت مطلقه. ملکیت مطلقم که احتمالش میره، چجور احتمالش میره؟ چون شاید این اراضی چی بوده؟ انفال بوده، هنگام فتح دائر نبوده، بائر بوده، پس خب اون میشه اماره، حل میکنه به صراح. تو عبارتش اینجوری نوشته، تو عبارت خود کتاب بلغت الفقی صفحه 245 این نوشته، بناءً علی اعتبارها فی افادت الملکیت المطلقه، اینجوری میفرما. خب این راه وجه دوم، این تکمیل این توضیح وجه دوم. آقای هلیت به این وجه دوم چه جواب داره که دیروز نرسیدیم بخوانیم؟ و رد و علی هذا الوجه، اول عبارتی که باید بخونیم، و رد و علی هذا الوجه ان ذلک یتم فیما لو فتحنا الطریق لتملک الارض الخراجیه التي کانت آمرتن حین الفت ولم یتبین ذلک فیما ذکره. ببین گوش بده چی میگه. میگه ورد به این وقت چیه؟ میگیم خب این راه دوم که ید اماره ملکیته ولوید نوعی، این در چه صورت حل میشه؟ که شما ملکیت طبعیه برای ارز خراجی را قبول کرده باشی. اگر شما از کسانی هستی که ملکیت طبعی ارز خراجی رو قبول نکرده باشی، خب ید چه کار میتونه بکنه؟ ید نهایتش ملکیت طبعی میاره. ملکیت طبعی هم ممکنه کسی بیاد به سوال آثار زائل میشه. ببین چه اشتباهی کرده. او چی میگه؟ ای چی داره میفهمه؟ او اینو میخواد بگه، میخواد بگه ید اماره ملکیت تلقه، فرقی نمی کند اون ید ید شخصیه باشد یا ید نوعیه باشد. خب حالا ما شک داریم که این ملکیت تلق داره، یعنی از اساس این آمره وقت فتح نبوده که وقتی که ملک شده است، ملک شده به زوال آثارم میگه از بین نرم. ما شک داریم که از اول ملک تلق بوده یا نه ملک تلق نبوده. میگه ید اماره ملک تلقه. ممکن نمیدونیم، شاید واقعا این مسجد از اراضی مفتوح انوی غیر آمر بوده. این حرفش اینه و با این اساس میخواد بگه که پس برابین ید. این در مقام پاسخ چی جواب داده؟ جواب داده است که خب شما که چه میدونی که این ملکیت طبعی درست یا نه؟ فعلا بنابراین که ملکیت طبعی رو انکار کردیم، وقتی انکار کردیم ملکیت طبعی رو، اگه ملکیت طبعی رو شما قبول نکنید، ید نوعی اماره چی بشه؟ ملکیت طبعی که مثلا قبول ندارم که شما بگید نشونه ملکیت طبعی بشه. بابا ما که نمیخوایم بگیم ید اماره ملک طبعی است، میخوایم بگیم ید اماره ملک تلقه، ملک مطلق. خودش توش نوشته بناءً علی اعتبارها فی افادت الملکیت المطلقه به نسبت الی ما کانت هی علی، یعنی ید بر اوست، هی علی یعنی ید بر اوست فی المفتوح انوه. این حرف ایشونه. پس بنابراین این اشکالی که فرموده اون مقرر اصلا متوجه مقصود بلغت الفقیه نشده که او چی میخواد بگه. تا پس بنابراین وجه دوم مبتنی برای این چیزیست که وجه دوم ایشون میگه ید اماره ملک تلقه. شما من قبول ندارم، خب این چی؟ ولی اگه ید اماره ملک تلقه ولو ید نوعیه، اینجا ملک تلق ثابت میشه، چون احتمالش که هست. شما یقین نداری که اینجا مفتوح انوه عامر حین فتح بود، شاید عامر حین فتح نبوده و ملک تلق نسبت به او صحیح باشه، یدم اماره ملک تلقه. تمام شد. این حرفش اینه. از ثالث، وجه ثالث برای توجیه این استش که بگیم آقا ما تمسک میکنیم به استصحاب، بنابر این که ما آره بگیم آقا چه این وجه خدمتتون عرض بکنم که فرقی نمی کند چه حالا شما قائل به ملکیت بشی چه قائل به اختصاص، این وجه هم میاد تفاوت نمی کند. فعلا ما روی ملکیت تطبیقش بیم بهش خواستید روی اسلام تطبیقش بیم. ایشون میگوید که بابا این کسی که اومد و وقف کرد جای رو به عنوان مسجد، خب مالک طبعی بوده حداقل. اگه ممکن استم که نه، مالکش مالک به ملک تلق بوده، چون ممکن است این زمین از زمین‌هایی بوده است که بائر حین فتح بوده، که اگر اینجور بوده این مالک ملک تلقه، ملکیتش باقیه. اگرم که نه، این عامر هینفت بوده، ملک طبعی آمده به زوال این مسجدیت، به زوال این آثار مسجدش رفته. پس شما شک دارید که آیا اون مسجدیتی که برای این زمان، برای این زمین محقق شد، این مسجدیت مسجدیتی بود، اون فردی بود از مسجدیت که از بین رفته قطعا، یا فردی بود از مسجدیت که باقی است؟ استصحاب میگه اون مسجدیت باقی است. یا تو ملک هم تحت میکنید اون فردی از ملک ایجاد شده، نمیدونیم فردی از ملک است که از بین رفته یا باقی است. استصحاب میگه کلی ملک استصحاب میشه. این استصحاب کلی قسم ثانیه. میگفتن اگر که شما شک دارید که داخل مثلا اتاق فیل آمده یا پشه، حالا میخواد کلی حیوان رو استصحاب کنید، میگید روز دوم اگر فیل بوده باقیست حتما، اگه پشه بوده حتما رفته، از بین رفته، این مرده. پس بنابراین این کلی حیوان مردد است بین فرد مقتوع البقا و مقتوع ارتفاع. استصحاب بقاء کلی حیوان رو میکنی. اینجا هم همینطوره. میگید این ملکیتی که محقق شده یا ملکیتی است که باقیست بعد از زوال آثار، این فرد از ملکیته، بنابراین که از اساس این عامر نبوده این فرد، یا ملکیت تا زمان بقا آثاره که این ملک، بنابر قول چی؟ بنابر این که در واقع عامر بوده. خب دو تا احتمال میره. پس دو فرد از ملکیت نمیدونیم کدومش ایجاد شده، مثل اونجا که نمیدونیم تو این اتاق کدوم یکی از فیل و پشه ایجاد شده، اینجا هم نمیدونیم که کدام در عرصه اعتبار کدام یکی از دو ملکیت ایجاد شده، اون ملکیتی که مقتوع ارتفاع است یا اون ملکیتی که مقتوع بقا است. وقتی اینجوری میشد استصحاب کلی قسم ثانیه، کلی ملکیت رو استصحاب میکنیم، کلی ملکیت رو استصحاب میکنیم، میگه ملکیت باقی است، پس بنابراین این بر مسجدیتش باقی است. حالا این رفقا، این مال این که ملکیت باشه. اگر کسی بگه من اصلا ملکیت رو قبول ندارم در اراضی مفتوح انوی عامر، این میاد همون عنوان مسجدیت رو میگه، میگه که بابا مسجدیت این فرد از مسجدیت که نمیدونیم ایجاد شده، اون فردش نمیدونیم، اما کلی مسجدیت در ضمن یکی از دو فرد ایجاد شده، او کلی مسجدیت تا به حال استصحاب میکنن، فرقی نمی کنن. حواستون هست؟ فرقی نمی کنن. چلو کسی منکر بشود به طور کلی، منکر ملکیت طبعی هم بشود، این استصحاب رو میتونه اجرا کنه. اگه بگوید ملک طبعی را، او استصحاب رو مثلا رو ملکیت ببره، اگه نگوید روی کلی مسجدیت ببره، بالاخره به یکی از این دوتا را میتوان استصحاب رو بگوید. آقای هلی فرمودست من از کسانی هستم که کلی قسم ثانی رو قبول ندارم. یه نظر شازیه، نظریه انکار استصحاب کلی قسم ثانی دیگه در زمان ما طرفدارای جدی نداره. معمولا فقها اصولیین ملتزم شدن به اینکه استصحاب کلی قسم ثانی صحیحه، اشکالاتش قابل دفعه. استصحاب کلی قسم ثالث است که اشکالاتش قابل دفع نیست. حالا ایشون فهمیده است که من استصحاب ثانی رو قبول ندارم. یه ذره عبارتر بخوانم. الوجه الثالث ان هذه الارض لو كانت من العامر حين الفت فهذا الشخص يملكها لكنه لا دائما، ملکیت مادامی، ملکیت مقیده، یعنی مقید به بقای آثار، بل ازا زالت آثارها خرجت ان ملک. اما لو کانت مواتن هین الفرد که میشه جزء انفال و هر کس احیا کند دائما مالکه، فهو قد ملکها، آره ملکها بل احیا ولا تزول ملکیتو به زوال الاثار. ول الان و حیث و الان، الان که یه حیث و ذهبت، یعنی زمانیست که ذهبت الاثار، آثار رفته، نشک کفی بقا الملکیت فنستسب. کدوم ملکیت؟ ملکیت کلی، المردده بین ملکیتین مقتوع البقا و مقتوع الارتفاع را. فیثبت انها الان ملک و لو زالت آثار انها. و قد استشکل سید نفسه على هذا الوجه الثالث به انه موقوف على امکان تملک الارض الخراطیه ولو تبعا. ایشون گفته خب این استصحاب این اشکال دارد که بنابر این مبنا زودن. من گفتم میشود کسی که انکارم کرد آفرین انوال کلی مسجدیت و استصحاب به خاطر این که این مسجدیت یا نمیدانیم در ضمن فردی محقق شد که زائل شد قطعا، یا محقق شد در ضمن فردی که باقی است همچنان. نه دیواراش که وقف شده دیگه، دیواراش ملک اون کسی بوده که آثار ملک اوست. بله زمینش وقف مسجد نشده، فرقی نمی کند دیگه. ایشون این اشکالو کرده بره بارو کلا دیوارو از بین رفته. خب ما نمیده، خب سب کن ما الان صحبتون بر سر این هستش که یکی از این دو جوره، ما که نمیدونیم کدومه، که مثل اونه که میگی که پشه که مرده چی میخوای استصحاب کنی، میگیم در ضمن یکی از صحاب حجومه یا وقف مسجدیت به گونه ای به وجود اومده است که الان با زوال آثار مسجدیت از بین رفته، یا مسجدیت به گونه ای محقق شده است که با زوال این آثار مسجدیت از بین نرفته. پس نمیدانم مسجدیت در ضمن فرد مقتول ارتفاع محقق شد یا در ضمن مقتول بقا محقق شد. کلی مسجدیت رو استصحاب میکنم، حرف من این. خب ایشون در بلغت الفقهی گفته است که استش کرده بر خودش که موقوفن اول امکان تملک ارز خراجی بیرتون معنه لم تثبت، در حالی که این ثابت نشده ملک، معنه لم تثبت الملکی حتی تبعیه و اقساما فلبین علا تقدیر کونا آمرین الفت یکون و لمنهیت بیده حق بال اختصاص میتل کرد، حق اختصاص ثابت شده لا ملکیت. عبارت هم آورده غیر انه هذا الوجه الاخیر لا یتم على ما اخترنا من عدم ثبوت حقیقه، یعنی جناب سید بحرالعلوم، یعنی همین شما همین نتیجه اون بحرالعلوم معروف، ایشون ملتزم شده است در کتاب بلغت الفقهی که بنابر مبنای من که فقط حق اختصاصی هستم این استصحاب جا نداره. شیخون الاستاذ هم اشکال کرده است که بابا این استصحاب استصحاب کلی بین مقتوع البقا و مقتوع ارتفاع و از نظر من حجت نیست، استصحاب کلی که اسم ثانی میخواد من حجت نمیدانم. الحمدلله رب العالمین. من مبتنی بر این است